بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. در یکی دو جلسه قبل اشاره شد که مسیرهای رسیدن به دموکراسی یا نظمهای مردمی سه مسیر یا سه طریقه که در جهان اسلام و جهان غرب یا در دوره معاصر تجربه شده. اول اینکه غربی ها از حقوق طبیعی به دموکراسی میرسن، دوم اهل سنت تلاش کرده که از مسیر شورا به دموکراسی برسه. شوراکراسی در واقع نظریه جدید اهل سنته که بعد از فروپاشی خلافت عثمانی بین اهل سنت مطرح شده. طبیعتاً شیعه بنا به دلایل تاریخی و بنا به دلایل ابهام در نظریه شورا علاقه‌ای به نظام‌های شورایی یا شوراکراسی نداره و دیدید هم که حضرت امام در ابتدای انقلاب و خبرگان اول تمایل زیادی به طرح شورا در نظام سیاسی بعد از انقلاب پیدا کردند، اما به تدریج متوجه شدند که نظام شورایی مشکلاتی داره و در قانون اساسی دوم 68 به طور کلی نظام شورایی را از قانون اساسی جمهوری اسلامی برداشتن. اما شیعه از چه مسیری تا کنون به طرح نظمهای مردمی و حضور مردم در ساختار قدرت و نقش اونها در مشروعیت دهی به اصطلاح حکومت طی شده؟ قبلا عرض کردم تنها مسیری که شیعه میتونه به طرح دموکراسی بپردازه بحث حوزه های خالی از نسه. همچنان که قبلا هم گفته شد در واقع عرصه دنیا یا حوزه دنیا فراختر از دینه، یعنی بخشایی از زندگی و دنیا وجود داره که دین بنا به دلایلی در مورد اونها سکوت اختیار کرده و سکوت اختیار کرده و بیانی در اینجا نفرموده. خب ما در جلسه گذشته عرض کردیم که نقطه مهمی که شیعه با اتکا بر اون به طرح دموکراسی میپردازه همین نقطه خالی از نص یا حوزه‌های خالی از بیانه. اما اونچه که به نظر من کانون اصلی منازعات شیعه طی 150 سال اخیر در باب دین و در واقع دولت مدرن و دموکراسی شده اینه که آیا ما باید حوزه های خالی از نص رو که شارع تعمدن بیانی نفرموده واگذار کنیم به اراده آزاد انسان ها و انسان ها در این حوزه خودشون تصمیم گیری بکنن، یا ما چنین حقی نداریم و باید تلاش کنیم این حوزه های خالی از بیان رو صاحب بیان کنیم؟ شما هر پاسخی که به این پرسش بدهید در واقع منازعه طرفین رو هویدا و برجسته کردید. من در پاسخ به این در واقع پرسشی که مطرح کردم دو تا جریان رو در طول تاریخ معاصر خودمون در واقع جدا کردم و معتقد هستم منازعه اصلی در تفکر شیعه معاصر بین این دوتا جریانه. خب ادهی که به اصطلاح از دوره شیخ فضلالله نوری شروع میشه و طبیعتاً در سالهای بعد از انقلاب افرادی مثل آیت الله مؤمن، آیت الله مصباح یزدی، اسد کاظم حائری، مرحوم اسد محمد یزدی، اسد احمد خاتمی، حتی عاشق صادق لاریجانی و خیلی از طلبه های جوانی که امروز مثلا در مؤسسات پژوهشی و تحقیقی کار میکنن که در امتداد این جریان قرار دارن، در واقع مبنای فقهی و مبنای فکریشون به این برمیگرده که اینا معتقد هستن که ما نمیتونیم به راحتی این حوزه های خالی از نص رو در واقع رها کنیم و تصمیم گیری در این حوزه ها رو به اراده آزاد انسان ها حواله بدیم. مبنای اصولی اینها چیه؟ مبنای اصولی اینها دو تا اصل اصول فقه. میگن ما در حوزه های خالی از بیان شک داریم که آیا اگر به اراده خودمون و به تصمیم خودمون عمل بکنیم آیا بری و ذمه خواهیم شد یا نه؟ اینها میگن نه، ما وقتی شک میکنیم اصالت الاحتیاط در واقع جاری میشه و ما رو محتاط میکنه از این که به اراده و تصمیم خودمون عمل بکنیم. تقریبا مثل موردی میشه که شما به اصطلاح پولی به کسی قرض دادید و اون طرف یقین نداره به شما پولی داده و قرضش رو ادا کرده، از شما هم که میپرسه شما در پاسخ میفرمایید که من یادم نیست و سندی و برگه‌ای نشانه دال بر این که پول به من پرداخت شده هم وجود نداره. خب طبیعتاً بر کسی که قرض کرده نمیتونه بگه به احتمال این که من ممکنه داده باشم بری و ذمه بشه، نه بری و ذمه نیست، به احتیاط در آن است که قرضش رو در واقع ادا کنه و مبلغ رو برگردونه. خب بنابراین ما در حوزه های به اصطلاح در حوزه های خالی از نص، خالی از نص ما چی کار میکنیم؟ این حوزه ها رو باید صاحب بیان بکنیم. خب حالا چگونه ما این حوزه ها رو صاحب بیان میکنیم و صاحب حکم میکنیم؟ در اینجا مرحوم صدر اول سید محمد باقر صدر یک نظریه‌ای داشت که اون در بحث منطقه الفراغ تشریعی در واقع مکانیزم پر کردن حوزه های خالی از نص رو توضیح داد. ایشون فرمود که طبیعتاً ما در خیلی از عرصه های زندگی مثل حوزه اقتصاد، حوزه اجتماع و حوزه سیاست مواجه هستیم با عدم بیان. در اینجا خب ما نمیتونیم تولید بیان اول بکنیم که مبتلا به بدعت بشیم. چه کار باید بکنیم؟ ایشون فرمودن که هر مجتهدی باید بر اساس مذاق شریعت یک نظریه‌ای در باب سیاست تولید کنه یا داشته باشه که با استناد بر اون نظریه فنر بزنه زیر منابع و اصول، در واقع اصول و قواعد استنباط، فنر بزنه زیر این دوتا و بتونه از این طریق بیان دومی رو تولید بکنه. یعنی در واقع مجتهد با اتکا بر این نظریه زیر منابع و اصول استنباط فنر میزنه، اونها رو مجبور به استنتاق میکنه، محصول چنین کاری تولید بیانات دوم در حوزه‌های خالی از نص میشه. به عنوان مثال کاری که خودش کرد، ایشون خود مواجه شد مثلا در حوزه اقتصاد که 70 مورد اقتصادی جدید داریم که یقینا در شریعت بیانی ندارن و حکمی در مورد اونها صادر نشده. شهید صدر با طرح نظریه عدالت قبل الانتاج اومد فنر زد زیر منابع و اصول استنباط و اونها رو مجبور کرد تا در حوزه های خالی از بیان در امور اقتصادی به طرح بیانات شرعی بپردازه و اونها رو صاحب بیان بکنه. طبیعتاً مجتهد دیگری باید در حوزه سیاسی یک نظریه ای ارائه بکنه و تولید بکنه که او هم فنر بزنه زیر منابع و اصول و قواعد و حوزه های خالی از نص رو صاحب بیان سیاسی بکنه. یک مجتهد باید در حوزه فرهنگ صاحب نظریه باشه، یک مجتهد دیگر در حوزه اجتماع باید صاحب نظریه اجتماعی بشه که از طریق اونها فنر زده بشه زیر منابع و اصول استنباط و اونها رو وادار به استنتاق در حوزه های خالی از بیان بکنه. خب طبیعتاً مثلا کسی مثل حضرت امام که در حوزه سیاست واجد یک نظریه سیاسی هست، اون میتونه توسط این نظریه حوزه های خالی از نص رو صاحب نص و بیان بکنه. از این رو درسته که حوزه های خالی از بیان هستن، اما مجتهد میتواند با اتکا به نظریه های تولید شده اونها رو صاحب بیان بکنه. طبیعتاً اینجا دیگه چیزی به اراده و تصمیم مردم حواله داده نمیشه، به ویژه در حوزه سیاست که بحث کنونی ماست. در واقع فقیه بر اساس استنباطی که از منابع و اصول داره خودش به طرح ساختار حکومت دینی میپردازه و تعیین ساختار حواله به اراده آزاد انسان‌ها داده نمیشه. قبلا هم عرض کردم که صدر بیشتر دنبال رفع مناقشه بین مشروع خواهان و مشروط طلبان در عصر مشروطه بود. کسانی که مثل شیخ فضل‌الله میگفتن مصوبات مجلس و پارلمان بدعته و گروهی که میگفتن بدعت نیست، اینها دعواشون سر وجود و عدم بیان اول بود. اما صدر فرمود که اساساً بس اینجا تولید بیان اول نیست که فقیه جای ارزم به حضور مبارکتون امام صادق نشسته و داره بیان اول تولید میکنه. نه، مجتهد در عصر غیبت در حوزه‌های خالی از نص به تولید بیان دوم پرداخته و این اساساً بدعت نیست. بدعت آن است که شما به جای شارع مقدس سخن بگید و اینجا کسی به نام شارع مقدس سخن نگفته. خب این جریان که از شیخ فضل‌الله من بعد شروع میشه تا عصر جمهوری اسلامی و زمان ناهازا، متوجه میشید که اینها اساساً چیزی رو در عرصه زندگی و عرصه عمومی و سیاسی حواله به اراده آزاد انسان ها نمیدن و مردم نقشی در تحولات عصر غیبت به ویژه در امور نوعیه ندارن. خب اما در مقابل جریان دیگری است که فقهای بزرگ و بنامی درش حضور دارن، از آخوند خراسانی، میرزای نائینی، خود حضرت امام و برخی از شاگردان برجسته ایشون. اینها کسانی هستند که در واقع نگرش خاصتری نسبت به حوزه‌های خالی از نس دارن. اینا معتقد هستند که خب حالا که حوزه خالی از نس هست، چه اصراری هست که اون رو صاحب بیان کنید؟ خداوند از عدم بیان و سکوت حکمتی در نظر گرفته که اون مصلحت تسهیله. یعنی خداوند خواسته مردم در حوزه‌هایی از زندگی خودشون آزادانه تصمیم بگیرن و این همه تحت فشار شریعت یا تکالیف شرعی قرار نداشته باشن. مصلحت تسهیل مصلحت کمی نیست که شارع اونو نادیده بگیره. طبعاً بر اساس چنین مصلحتی خداوند اجازه فرموده که آدم‌ها در این حوزه‌ها به اراده خودشون تصمیم گیری بکنن. در منحنفی هم که عرض کردم شکل حکومت و ساختار چینش قدرت از جمله حوزه‌های خالی از بیانه، بر اساس نظریه آخوند و بر اساس نظریه نائینی و امام هم اینها حواله به اراده آزاد انسان‌ها داده شده. خود آخوند خراسانی هم رحمت الله علیه تأکید می‌کرد که فقها بر منصوصات و مردم بر غیر منصوصات ولایت دارن. اون غیر منصوصات اشاره به همین حوزه‌های خالی از بیان و نص. حالا نکته‌ای که در اینجا وجود داره، پس ما شاهد یک اتفاق بزرگ در تاریخ شیعه هستیم که این تحول بزرگ هم از دوره آخوند خراسانی شاگرد برجسته شیخ مرتضی انصاری شروع شده. به رغم اینکه آخوند خراسانی رحمت الله علیه معتقد بود که امر حکمرانی هم جز امور حسبه است و فقیه هم از باب امر حسبه ولایت بر حکمرانی هم داره و به همین دلیل هم با نظر استادش در المکاسب در واقع مخالفت کرد، آخوند خراسانی بعد از اینکه تحولات جدید قدرت در عصر مشروطه رو دید، متوجه شد که بافت قدرت در دوره جدید عوض شده و باید به مردم در اداره امور نوعی خودشون هم حق داد و اونها رو صاحب مشارکت کرد. به همین دلیل آخوند خراسانی در جواب نامه‌ای که به اهالی همدان میده و در نامه‌ای که به شاه میفرسته، اونجا به صراحت چرخش بافت قدرت در دوره جدید رو فهمیده، مورد اشاره قرار میده و اونجا میگه که بر اساس اونچه که در دوره جدید در حال وقوعه، فقها فقط بر منصوصات ولایت دارن، غیر منصوصات رو باید به سقاط مسلمین واگذار کرد و اراده اونها رو به اونها داد. پس در اینجا چه اتفاقی میفته؟ یعنی در حوزه غیر منصوصات بزرگترین اتفاقی که در اینجا رخ میده اینه که سرچشمه های تولید حق برای مردم در حوزه غیر منصوصات پیدا میشه، حقی به رسمیت شناخته میشه و از اینجا به بعد هست که طرح نظم‌های مردمی یا رویه‌های دموکراتیک هم در اندیشه شیعه در واقع پیدا میشه. مستظر هستید که دموکراسی با عنوان یک فلسفه سیاسی
از جایی شروع به شکفتن میکنه که حقی به رسمیت شناخته بشه. تا حقی به رسمیت شناخته نشه، اساساً چیزی هم به نام دموکراسی قابلیت تر نداره. این نقطه، نقطه آغازین در واقع تفکر شیعه است در دوره مشروطه و استمرار این تفکر در عصر انقلاب و نهضت امام خمینیه. بدون تردید اگر این جریان اعتقادی به احترام نهادن به اراده آزاد انسانها در حوزه های ممالا نصفی نمی کرد، اساساً انقلابی به نام مشروطه و انقلاب اسلامی در ایران هم رخ نمی داد تا بتونه مردم رو قانع بکنه که خودتون صاحب سرنوشت خودتون هستید و باید به صحنه برگردید و سرنوشت جامعه رو بر اساس مصالح خودتون بچینید و بر اساس منافع خودتون هم در واقع تنظیم کنید. من در ادامه جلسه بعد اشاره خواهم کرد که در اینجا دو تا تفاوت بین نائینی و حضرت امام هست که من در جلسه بعد بدون اشاره خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.